اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید با برنامه امروز جمعه اول نوامبر سال 2019 میلادی که توسط من سحر عظیمی، آقای احد عزیززاده و همکارم قدیر مشرف و شما ترتیب داده شدن. خوش توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش تازه سیگار میگوید که تلفات نظامیان افغان در میدانهای نبرد نسبت به ماهای گذشته کاهش یافته است. سیگار در یک گزارش روز پنجشنبه 31 اکتبر اعلام کرد که از تاریخ اول جون تا 31 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 5% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش 60% تلفات نیروهای افغان در جریان عملیات‌های دفاعی به وقوع پیوسته است. اما روح الله احمدزاده، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، روز جمعه اول نوامبر با رد یافته‌های گزارش سیگار گفت که نظامیان افغان در میدان‌های نبرد تلفات دارند، اما نه به اندازه‌ای که سیگار گزارش کرده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
صدها راننده وسایط باربری در شهر قلات مرکز ولایت زابل در گردمایی اعتراضی شاهرای کابل قندهار را بر روی ترافیک مسدود کرده بودند. اعتراض کنندگان که شمارشان به بیش از 400 نفر می رسید می گویند که از اخاذی های نیروهای امنیتی در این مسیر به سطوح آمده اند.
پر دوال اس بجه پاو بالا پر دوغن مرد زبل سووت دغه ول پستا د ملان ککران د چنیدا.
وای می گوید این اعتراض کننده که یک راننده است، شب گذشته پس از آن که از دادن پول به پلیس شهرا در مربوطات ولایت زابل خودداری کرده بود، مورد تیراندازی سربازان پلیس قرار گرفته و جان باخته بود. با بسته شدن این شهرا، به گفته مقامات، بیش از 500 موتر مسافربری خرد و بزرگ در این مسیر گیر مانده بودند. این شهرا شام امروز جمعه دوباره بروی ترافیک باز شد.
یک واقعه جدید بیماری فلج اطفال یا پولیو در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا ثبت شده است. مقامات صحی این ولایت میگویند که خانواده این کودک 12 ماهه که دختر است ادعا دارند فرزندشان تا کنون دو بار واکسین شده است. اما محمد انور، یکی از مسئولین برنامه مبارزه با پولیو در پکتیکا، گفته است که بررسی های آنان نشان داده که این کودک دختر هرگز واکسین نشده است. در جریان یک ماه گذشته میلادی این دومین واقعه مثبت پولیو در ولایت پکتیکا است که از سوی مقام های محلی این ولایت ثبت می شود. از آغاز سال روان میلادی تا کنون 20 واقعه مثبت در سرتاسر افغانستان ثبت شده است.
شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده ضمن تمدید معافیت همکاری شرکت های خارجی در تأسیسات هسته ایران از تصمیم جدید برای تحریم بیشتر و اعمال محدودیت بر برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی خبر داد. مارگان ورتگاس، سخنگوی این وزارت، به نقل از مایک پامپیو گفت که چنین تصمیمی به حفظ نظارت ها بر برنامه هسته ای ایران کمک می کند و از خطر تولید سلاح اتمی می کاهد. خانم ورتگاس تأکید کرده است که وزیر خارجه امریکا مصمم است قوانین را در شناسایی ساخت و سازهای تحت کنترل سپاه پاسداران و همچنین عدم دسترسی آن به مواد استراتژیک مورد نیاز در برنامه‌های هسته‌ای نظامی یا میزایل بالستیک اجرایی کند. وزارت خارجه امریکا گفته است که جزئیات این محدودیت‌ها بعداً اعلام خواهد شد.
براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور ایران، میگوید که ایران مبلغ 16 میلیارد دلار برای شبه نظامیان خود در عراق و سوریه مصرف کرده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
خبرگزاری رویترز گزارش شده است که آقای هوک در صحبت با تلویزیون العربیه بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد مقطع زمانی با یک گروه های دریافت کننده این مبالغ مصرف شده، گفته است که مردم ایران برای استفاده از این مبلغ اولویت دارند. آقای هوک گفت که واشنگتن مشتاقانه منتظر است تا عراق گام‌هایی را در جهت دور شدن از وابستگی اقتصادی به ایران در پیش گیرد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا که مصروف دیدار از عربستان سعودی افزوده است که در جریان سفرش به عربستان سعودی پیرامون تحقیقات درباره حمله بر تأسیسات آرامکو بحث شده است.
جامعه مذهبی شیعه عراق روز جمعه حملات بر ضد مظاهره کنندگان صلح‌آمیز را محکوم کرده و علیه جنگ داخلی هشدار دادند. شیخ احمد صافی به نمایندگی از روحانیون ارشد شیعه در خطبه نماز جمعه در شهر کربلا گفت که تمام اشکال خشونت های غیر معجرا مراجع ارشد شیعه تقبیه کرده و باید مسئولین این اعمال پاسخگو قرار گیرند.
ان الدماء الزكيه التي سالت خلال الاسابيع،
خونی که در چند هفته اخیر به زمین ریخته شده برای همه ما مقدس است و ضروری است تا جلوی خونریزی های بیشتر گرفته شود. هرگز نباید اجازه داده شود که عراق وارد جنگ، هرج و مرج و نزاع شود و مسئولیت هر عراقی است تا در حل بحران کنونی با نیت صادقانه همکاری کند.
از آغاز مظاهرات ضد حکومتی در عراق که یک ماه از آن می‌گذرد، کم از کم 250 نفر در رویارویی با نیروهای امنیتی و گلوله‌باری افراد مسلح کشته و صدها تن دیگر مجروح شده‌اند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. ترکیه و روسیه روز جمعه نخستین گزمه مشترکشان را بر اساس توافقنامه میان انقره و مسکو در شمال شرق سوریه انجام دادند. وزارت دفاع ترکیه روز جمعه در پیام توییتر نگاشته است که گزمه ها در منطقه الدرباسیه یک جا با سربازان ترکی و روسی، وسایط زرهی و تیاره های بدون سرنشین انجام شده است. گزمه ها بخش های غربی و شرقی ساحه عملیاتی ترکیه را که حدود 10 کیلومتر را احتوا می کند در بر می گیرد، اما شامل شهر قمشلی سوریه نمی شود. بر اساس توافقنامه میان انقره و مسکو قرار بود جنگجویان کرد سوری حدود 30 کیلومتر از مناطق سرحدی ترکیه عقب بروند، برنامه‌ای که روسیه میگوید اکنون تحقق یافته است.
هزاران نفر از هواداران حزب جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن در ادامه راهپیمایی ضد حکومتی خود وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شده و خیمه های اعتراضی برافراشتند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اعتراض کنندگان حکومت پاکستان را نامشروع خوانده و خواستار استعفای عمران خان صدر اعظم پاکستان شدند. آقای خان تا حال به خواسته های مخالفان سیاسی خود برای کنارگیری از قدرت جواب رد داده و به مظاهره کنندگان نیز هشدار داده است که هیچ گونه هرج و مرج را تحمل نخواهد کرد. این مظاهرات زیر نام راهپیمایی آزادی روز یکشنبه گذشته از شهر کراچی در جنوب پاکستان آغاز شد و معترضان پنجشنبه شب وارد پایتخت شدند. نیروهای امنیتی در سراسر اسلام آباد جابجا شده و مقامات برای جلوگیری از نزدیک شدن معترضان به ساختمان‌های دولتی، راه‌های کلیدی منتهی به ساحه سرخ اسلام آباد را که پارلمان و سفارتخانه‌های خارجی در آن موقعیت دارد با کانتینرها مسدود کردند.
و خبر آخر هم این که هند و آلمان روز جمعه توافق کردند تا همکاری‌هایشان را برای مبارزه با تغییر اقلیم، امنیت سایبری، توسعه مهارت، هوش مصنوعی، امنیت انرژی، هوانوردی ملکی و تولیدات دفاعی تقویت بخشند. نرندرا مودی صدر اعظم هند در ملاقات با انگلا مرکل همتای آلمانیش در دهلی جدید ابراز امیدواری کرد تا یک جا با آلمان در مبارزه با دهشت افکنی جهانی و افرادگرایی کار کند. او جزئیات بیشتری در رابطه ارائه نکرد. انگلا مرکل گفت که آلمان علاقمند است در بخش پروژه های زیربنایی، مدیریت زباله ها و آبرسانی با هند همکاری کند. تجارت دو جانبه میان آلمان و هند در سال 2017-2018 میلادی به 21.9 میلیارد دلار تخمین می شد که 17% افزایش را در مقایسه با 2015-2016 نشان می دهد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت دفاع ملی افغانستان به روز جمعه گزارش سیگار در مورد افزایش در تلفات نیروهای امنیتی در تابستان سال روان را نادرست خوانده و رد کرد و گفت که برعکس تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما کارشناسان مسائل سیاسی با توجه به شدت جنگ در تابستان سال جاری می‌پذیرند که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تلفات داشتند و نمی‌توانند از حقیقت انکار کنند. شرح بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان از کابل.
مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان با روز جمعه گزارشی سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار را که در آن از افزایش تلفات نظامیان افغان در تابستان سال روان سخن رفته است به شدت رد نموده، میگویند که برعکس گزارش سیگار نه تنها تلفات نظامیان افغانستان در تابستان امسال افزایش یافته است، بلکه نسبت به همین زمان سال گذشته تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان کاهش یافتند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر جمعه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رهبران ادارات دفاعی و امنیتی کشور همان پالیسی و ختمش جنگی قبلی را که حالت دفاعی داشت ترک کردند و حالت تعرضی را اختیار کردند. طوری که با شما معلوم است از مدت 8 ماه بدین سو نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کاملا از حالت دفاعی بیرون شده حالت تعرضی را اختیار کردند که نسبت به گذشته عملیات ها تشدید شدند، ولی باز هم میزان تلفات نیروهای ما کاهش یافتند.
نسبت به پخوان از منگه تلفات ده کاملا در چیچ سویدیم.
آقای احمدزی افزود با توفیل همین تغییر پالیسی از حالت دفاعی به حالت تعرضی در مدت 8 ماه پسین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور توانستند در ولایات مختلف بدخشان، تخار، بغلان، غزنی و ولایات دیگر به تعداد 13 ولسوالی را از کنترل طالبان آزاد نمایند. سخنگوی وزارت دفاع ملی در این گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا از ارائه رقم دقیق تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در تابستان سال روان خودداری کرد. در گزارش تازه سیگار آمده است که بیش از 60% تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در جریان دفاع در برابر حملات گروه‌های شورشی طالبان اتفاق افتاده است. کارشناسان مسائل نظامی با توجه به وضعیت جنگ در تابستان سال روان که مسئله صلح و انتخابات هم کنار هم جریان داشت و طرفین جنگ هر کدام تلاش داشتند با تشدید جنگ در میز مذاکرات امتیازات به دست بیاورند، تلفات انسانی را یک امر ناگزیر می‌پندارند. جنرال سید عزیز احمد وردک به نحوی گزارش سیگار را نسبت به انکار وزارت دفاع ملی به واقع نزدیک دانست و گفت:
از روی حقیقت اگر ما در نظر بگیریم در امسال امی تابستان امسال که پیش شد یک سال بسیار خونینی بود و جنگ بسیار زیاد شدید بود، در هر جای جنگ شد، در کندوز جنگ شد، در بدخشان مثلا دو ولسوالی بدخشان چندین نفر تحت تهدید قرار گرفت، حمله کرد، پس از طرف دولت گرفته شد و از طرف دیگر مثلا در فرا بسیار حالت خراب بود که دیگر به این خاطر آدم گفته میتونه که حتما ما تلفات خود که میدیم که یک نفر تلف شده قدر اسیر شد یک 500 وام میگن، ما دیگه رد کرده نمیتونم و دست چرا که بر ما تلفاتمون دقیق معلوم نیست، مگر تلفات امسال داشتیم.
مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش روبه سوم خیش که به کنگرس ایالات متحده آمریکا ارائه کرده است آمده است که به دلیل شدت جنگ در تابستان سال روان در افغانستان که حملات گروه‌های شورشی پیش از انتخابات و در آستانه انتخابات افزایش یافته بود، تلفات غیر نظامیان هم در همین روبه سوم سال به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش ها رسیده که اخاذی از وسایط باربری سبب اعتراض رانندگان کابل کندهار شده. صدها راننده وسایط باربری در شهر قلات مرکز ولایت زابل در یک گردهمایی اعتراضی شاهراه کابل کندهار را بر روی ترافیک مسدود کردند. جزئیات بیشتر در این مورد همکارم عزیز رحمان پوپل از حوزه جنوب برام میگه. سلام بر شما آقای پوپل، اگر میشه بگوین دلیل این گردهمایی چی هست، اعتراضشان چی هست و این باجگیری یا اخاذی از طرفی کی صورت میگیره؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این شهرها حوالی ساعت 10 بجه امروز در مرکز ولایت زابل در شهر قلات بروی ترافیک مسدود شد و اعتراض کنندگان هم یک جسدی که از طرف به گفته معترضان از طرف یک پلیس کشته شده و فایر بالای موتروان ها صورت گرفته و در نتیجهش یک موتروان کشته شده بود، این جسد با خود گرفته و در شهر قلات امی شهرهای کابل کندهار بروی ترافیک مسدود کردن و از مسئولین امنیتی میخواستن تا که فردی که بالای موتروانه فایر کرده باید دستگیر شود و همین مشکلاتی که در مربوطات ولایت زابل هستن و موتروانه و یا هم به صورت کل مسافرین با ایشان روبرو هستن، این مشکلات باید پایان بیابه. و در پالوی ازی ایجا ما تقریبا لحظات پیش که گزارشات از ولایت زابل گرفتیم، تقریبا در آخرین ساعتای روز جمعه علی شهرای کابل قندهار که در کلات بروی ترافیک مسدود شده بود، با میانجگری سران اقوام زابل و همچنان با میانجگری اعضای شورای ولایتی زابل، امی شهرها بروی ترافیک دوباره باز شد و مسئولین امنیتی قماندانی امنیه زابل میگوید که او پلیس که بالای موتروانا فایر کرده بودن و یا هم آخازی های غیر قانونی میگرفتن و یا هم در این مسائل دخیل بودن، ای پلیس را دستگیر کرده و به عوضش پلیس نو اوجا معرفی کردن. اما به طور کل در ولایت زابل از بی‌نظمی های پلیس یادآوری میشه و رئیس شورای ولایتی زابل آجی آتاجان حق بیان با صدای امریکا گفتن که از سی ما به این طرف در مربوطات ولایت زابل که یعنی شهرای کابل قندهار در حدود 180 کیلومتر از این ولایت عبور کرده، به این ساحات میگه تقریبا از سی ما به این طرف آخازی های غیر قانونی صورت میگیره و پلیس شهرهای زابل در این مسائل دخیل هستن و اینا هم این مشکلات و این مشکلات موتروانه را با مجلس نظامی زابل شریک کرده و حتی با مسئولینی که در کابل هستن و در این بخش مسئولیت داره با اونا هم این مسائل در میان گذاشته، ولی که تا هنوز هم این مشکلات پایان نیافته و اینا از این لایه هم نگران هستن. و از طرف دیگه لحظات پیش که با یک سناتوری پارلمان سناتور زلمی زابولی ما که تماسی تلفنی داشتم، اونا گفتن که پارلمان افغانستان هم از این ناحیه نگران هستن و هفته آینده به شمول قماندان امنیه زابل، معاون نظامی کاروالی و یک تعداد مسئولین که در کابل هستن و مسئول هستن، اینا را به یک مجلس فوق‌العاده راجع به نمی های زابل و بخصوص همین بی‌نظمی‌ها که در مسیر شهرهای کابل قندهار در مربوطات ولایت زابل هستند، به این مورد ازشان بازپرسی صورت می‌گیره و حتما مسئولین که به این مورد مسئولیت داشته باشه به مراجع قانونی سپرده میشه.
آقای پوپل، شما اشاره کردن به کشته شدن یک راننده از سوی پلیس، آیا دلیل کشته شدن این فرد مشخص شده تا هنوز یا تحقیقات هنوز ادامه داره؟
بله، این موضوع اعتراض کنندگان امروز که در کلات اعتراض کرده بودن میگفتن که 4 پوسته امنیتی در مربوطات ولایت زابل هستن که از هر موتر باربری در حدود 15,000 کلدار یا 15,000 روپیه میگیره و اگر کسی یا هم کدام موتروان پول برشان نده بالایشان فایر صورت میگیره و این 4 پوسته امنیتی که مربوط شهرها هستن، دو پوسته امنیتی بین شهر قلات و ولسوالی شاجوی هستن و دو تای دیگیشم بین شهر قلات و ولسوالی شهر صفا هستن که یکیش به طرف قندهار و یکیش به طرف کابل. امی 4 پوسته امنیتی شهرها میگه که امی مقدار پول میگه و اگه پول برشان داده نشوه امی پولیس های شهرها که اکثرشان میگه معتاد هستن و یا هم او کسای هستن که مسائل قانونی زیاد پابند نیستن، بالای موتروانا اینا همیشه مثلا میگه که زور و زورگویی و تهدید چیزا بالای موتروانا میارن و بالاخره اینا مجبور به این میشه که یا تجارت خود ترک کنن و یا هم ای هستن که بخواست پولیس تن بتا و بالاخره پول بتا. این مشکل از سه ماه به این طرف جدی و جدی تر شده میره و اکثر باشندگان زابل هم از این ناحیه شاکی هستن و با مطبوعات تماس میگیره.
سپاس فراوان از همکارم آقای پوپل در مورد جزئیات در رابطه با اخاذی از وسایل باربری و اعتراضات رانندگان کابل قندهار. در همین حال مقام‌های محلی ولایت غزنی میگویند طالبان شب گذشته از چندین استقامت بر یک پایگاه نظامیان افغان در ولسوالی قره‌باغ این ولایت حمله کردند. بر جزئیات این موضوع همکارم آصف حسینی با ما. سلام بر شما آقای حسینی، اگر میشه آخرین جزئیات در رابطه با این حمله و در مورد تلفات بر ما بگویید.
با سلام به شما و در شنوندگان محترم، محمد خالد برده کماندان پلیس غزنی میگه که طالبان مسلح شب گذشته بالای یک از مراکز پلیس محلی در ساحه موسوم به ساحه کروی ولسوالی قره‌باغ که پوسته در کنار شهرهای کابل قندهار نوکت داره و محلات مهم امنیتی هست، حملات شان در نخست از چهار استقامت آغاز کرده بودن و در نهایت یک موتربند که نیز آماده کرده بود تا نزدیک پاسگاه رسانه در نتیجه تیراندازی های نیروهای امنیتی انفجار کرده که در نتیجه پنج سرباز امنیتی زخم برداشت. کماندان پلیس میگه که در جریان درگیری ها 9 تن از طالبان مسلح نیز کشته شدند. کماندان پلیس غزنی بیان داشت که بعدا نیروهای کمکی به ساحه رسیدند و حملات طالبان را به عقب دادند. اما طالبان مسلح مدعی هستند که در این حمله بالاتر از 10 سرباز کشتن و شمار دوگاه هم زخمی ساختند.
آقای حسینی، در رابطه به این که ولسوالی قره‌باغ از جمله مکان‌هایی است که گهگاهی همچون حمله‌ها صورت می‌گیره، آیا حکومت در طول این مدتی که ولایت از جمله مناطق این ولسوالی از جمله مناطق ناامن شده، تدبیر مشخصی به خاطر پیشگیری از این ناامنی‌ها نگرفته تا کنون؟
بیشتر حکومت محلی و نیروهای اردوی ملی افغانستان در سال جاری از حملات هوایی و کماندویی برای تامین بیشتر امنیت و وسعت دادن ساحات امنیتی و همچنان سرکوب مخالفین مطلع دولت استفاده کرده. بیشتری عملیات‌ها به صورت شبانگاهی و یا هم از طریق هوا در همکاری با حمایت قاطع انجام شده و باور باشنده های غزنی این عملیات هم تا نسته در نوش محاطبات جنگ در غزنی تغییر بسه و تا حد نیروهای زمینی رو در غزنی در سال جاری این فرصه رو برش فراهم کنه که بتانن ساحل بیشتر رو در کنترل بگیره و عملیات های زمینی خود رو صورت درست به پیش ببره.
سپاس فراوان از همکارم آصف حسینی در رابطه به حمله طالبان بر یک پایگاه نظامیان افغان در غزنی.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
حضور نمایندگان زن در صحنه سیاسی بوتسوانا همچنان به عنوان مشکلی باقی مانده است. در انتخابات عمومی هفته گذشته فقط 3 زن در اسمبلی ملی که متشکل از 57 عضو است کسب کرسی کردند. فعالان سیاسی میگویند که این کشور آفریقای مرکزی هم در سیستم انتخاباتی و هم در فرهنگ علیه زنان تعصب دارد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. پس از انتخابات عمومی سال 2014، بوتسوانا تنها 4 زن منتخب در پارلمان اسمبلی ملی داشت. تعداد این نمایندگان پس از نظرسنجی در 23 اکتبر به 3 نفر کاهش یافت. گروه‌های مدافع حقوق زنان سیستم انتخاباتی را مقصر می‌دانند که به گفته آنان علیه زنان تبعیض دارند. اونیسیا مکامالا از مؤسسه جندر لیگ می‌گوید:
ما در جامعه بسیار پدرسالار زندگی می‌کنیم. جامعه‌ای که خواسته و یا ناخواسته به مردم یاد می‌دهد که یک مرد رهبر بهتر از یک زن است. بنابراین ما زنان زیادی داریم که توانمندند، اما در بعضی مواقع به همین توانایی‌های خود شک می‌کنند که آیا آنها می‌توانند این کار را انجام دهند یا نه.
در حال حاضر تنها 5% از زنان بوتسوانا دارای موقف سیاسی اند و این آمار از 30% که توسط بلاک منطقه‌ای و جامعه توسعه‌ای آفریقای جنوبی تعیین شده است بدور است. مردان اکثریت کرسی‌های سیاسی را در اختیار دارند. این در حالی است که 55% از رای دهندگان بوتسوانا زنان هستند. سیگمتی مودیسال از مرکز امانگ بسادیس و در این مورد میگوید:
در سیاست ما در مورد قدرت روابط صحبت میکنیم. زنان ترجیح میدن از مردان حمایت کنن و دنبال روی مردان باشن که این شامل ستایش از مردان، افزایش سرمایه برای مردان میشود. اما بیایید به این فکر کنیم، آنها میتوانن این کار را برای خود نیز انجام دهند؟
یک مطالعه توسط گروه مدافع از حقوق زنان نشان می‌دهد که سیستم انتخاباتی به نفع زنانی که با موانع فرهنگی روبرو هستند نیست. و 3 ماموریت ناظر آفریقایی از تعداد کم کاندیدهای زن در آخرین نظرسنجی بوتسوانا ابراز نگرانی کردند. سیباسیو مویو کارمند ماموریت ناظر آفریقاست.
انتخابات سال 2019
نماینگر یک تغییر نزولی در نمایندگی زنان در رهبری سیاسی به ویژه در سطح اسمبلی ملی است.
اما در پاسخ به این ادعا، رئیس جمهور مگوتس مازیتی قول داده است که زنان بیشتری را از طریق قانون اساسی که به وی اختیار می دهد این کار را انجام دهد به مجلس ملی معرفی کند.
متاسفانه تعداد بسیار کمی از آنها را معرفی کردیم، اما خوشبختانه قانون اساسی امکان انتخاب اعضای ویژه پارلمان را فراهم می کند. ما به شدت از حضور زنان در این بخش حمایت می کنیم.
رئیس جمهور مازیتی در تاریخ اول نوامبر برای یک دوره 5 ساله جدید در گابرون حلف وفاداری یاد کرد و 6 عضو دیگر را به مجلس ملی منصوب می کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، از اجلاس با اهمیت کمیته قانون اساسی سوریه تمجید کرد. او در بیانیه‌اش در کنفرانس میانجیگری در استانبول این امیدواری را بیان داشت که میانجی‌ها بتوانند زمینه یک راه حل سیاسی را برای ختم جنگ فراهم کنند. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالواجد عادل بشنوید.
مناطق شمال شرق سوریه در سرحد با ترکیه حالا توسط قوای ترکی، روسی و حکومت سوری گزمه می شود. وسایط نظامی ایالات متحده به روز پنجشنبه در نزدیکی تأسیسات نفتی سوریه در سرحد با شهر قامشلی گزمه کردند. این ساحه به تعقیب خروج قوای آمریکایی از آن در ماه گذشته شاهد جنگ‌های شدید بین نیروهای به حمایت ترکیه و کردهای سوری گردید. رهبران کردی سوری می‌گویند ترکیه عزم نسل‌کشی کردهای سوری را دارد. الهام احمد از شورای دموکراتیک سوری گفت:
لذلك نطالب المجتمع الدولي وباقرب فرصه ممكنه.
به همان زودی که ممکن است قوای بین‌المللی باید به سرحد بین سوریه و ترکیه اعزام کردند تا از پاکسازی نژادی و نسل‌کشی در اینجا جلوگیری شده بتواند.
الهام احمد در زمان ملاقاتش از واشنگتن گفت که قوای ترکی و گماشتگان سوری آنها در حدود 400 تن از نیروهای دموکراتیک کردهای سوری را کشتند و به این سبب آنها را از رزمیدن در برابر جنگنده‌های دولت اسلامی باز داشته است. الهام گفت بیشتر از 500 تن از ملکی ها نیز در این جریان کشته شده و به هزاران تن دیگر زخمی شدند. الهام از پنتاگون خواست تا جلو استفاده خاک سوریه را از سوی ترکیه بگیرد و مانع خونریزی بیشتر شود. یک آتش‌بس موقت توانست جلو خشونت را بگیرد، اما خوف در میان مردم سبب گردید تا 180 هزار از آنها خانه‌هایشان را ترک بگویند. استیفن دوچارج، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، میگوید:
Displaced families are staying with relatives or in informal settlements.
خانواده‌های بی‌جا شده با اقاربشان یا در مسکن‌های غیر رسمی به سر می‌برند.
دوچارج افزود: با وجود چالش‌ها، همکاران بشری توانستند تا به مردم نیازمند کمک برسانند. در این حال کمیته قانون اساسی سوریه همراه با میانجی‌ها از جانب حکومت سوری، مخالفین و جوامع مدنی به روز چهارشنبه در ژنو جلسه‌ای را تشکیل داده و در این جلسات گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، آن را اساس برای پیشرفت در سوریه توصیف کرد.
امیدوارم که این به حیث نخستین گام برای یک راه حل سیاسی برای ختم فصل تراژیک در حیات مردم سوریه باشد و فرصت را فراهم کند تا سوریه‌ها بتوانند به صورت داوطلبانه به وطنشان برگردند و در آرامش و مسئولیت به زندگیشان ادامه دهند.
اما کردها که در سرکوبی گروه دولت اسلامی نقش ارزشمندی داشتند میگویند که از این مذاکرات محروم ساخته شدند. الهام احمد از شورای دموکراتیک سوریه میگوید:
لا يتم تغییبنا من هذه.
ما از این محروم ساخته شدیم تا در اجلاس مسوده سازی قانون اساسی سوریه شرکت کنیم، چون ترک ها آن را مانع شدند. از این سبب ملل متحد باید مسئول هر نوع محاسبه غلط در جریان حل سیاسی گردد، چون ما از آن بیرون گذاشته شدیم.
ترکیه رزمندگان کردی را دهشت افغانان می‌خواند و می‌خواهد آنها از اشتراک در هر نوع از مذاکرات برای آینده سوریه محروم شوند. مذاکرات ژنو و این هدف در جریان بوده است تا روی آوردن اصلاحات در قانون اساسی سوریه مذاکره شود و زمینه را برای انتخابات به سرپرستی ملل متحد در سوریه فراهم کند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. همراه ما باشید. خدا نگهدار.